با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد، نوشته کریس هجز، ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
سلام آقای رحیمی، صبح شما هم بخیر.
صبح شما هم بخیر قربان، در خدمتیم.
ادامه میدیم فصل چهارم کتاب جنگ و فریبندگی میدان نبرد و نابهنجاری جنگ. رسیده بودیم تا اونجا که کریس هجز به مسائلی که در یوگسلاوی سابق اتفاق افتاده بود و مشاهدات و تجربیاتش میپردازه. جنگ اجازه من یه جمله بالاتر بخونم که یه خورده بیشتر در جریان قرار بگیریم. آدمکشان و فرماندهان شبه نظامی نماد و مظهر فانتزی جنسی شدند. زلیکو رازناتوویچ، رهبر شبه نظامی مشهور به آرکان، بنابر نظرخواهی انجام شده در سربستان، یکی از پرخواهانترین مردان آن سرزمین بود. جنگ شهر بلگراد را مانند پایتخت هر کشور دیگری که گرفتار منازعات می شود به صورت روم کالیگولا درآورد. کالیگولا اسم اون دیکتاتور معروف روم هست که در بیرحمی نمونه بود. یک نمایشنامه هم آلبر کاموز با همین نام داره. نوعی بی‌اعتنایی اخلاقی ناشی از ناامیدی و دلمردگی در فضا موج می‌زد. مشهورترین گانگسترهای شهر که مشتریان بارها را با سلاح‌های اتوماتیک تهدید می‌کردند، در معیت مارکو پسر میلوسوویچ سوار بر اتومبیل‌های BMW و مرسدس بنز در خیابان‌ها جولان می‌دادند و فخر می‌فروختند با لباس‌های مشکی ایتالیایی و کاپشن‌های چرمی گران قیمت بر تن، باشگاه‌های شبانه را غرق می‌کردند. در یکی از باشگاه‌های شهر به نام لتوس، از لابلای دود آبی رنگ سیگار و نور رنگارنگ چراغ‌های چرخنده و چشمک‌زن، موسیقی تند و پرتپش فضای گیج کننده‌ای به وجود می آورد. زنان نیمه عریان خود را به میله ها می مالیدند و پیچ و تاب می خوردند و همراه مشتریان مرد و زن باشگاه می پریدند توی دو قفس بزرگ نور پردازی شده. زوجهای جوان لباسهای خود را در می آوردند و با زنان نیمه عریان تظاهر به انجام عمل جنسی می کردند. یکی از مشتریان رو به من فریاد زد: یه کمی دیگه هم بشین، تازه اول کاره. زیر نور موضعی یک پروژکتور رقاصه نیمه لختی مشهور به نینا، ستاره زندگی شبانه خشونت‌آمیز و جنون‌آسای بلگراد، از لابلای پلکانی مارپیچ میآید پایین و وارد شلوغی می شود. معشوق و محافظ او زنی کوتاه قامت و قوی هیکل با موی سر کوتاه و یک هفتیر لوگر آلمانی بر کمر، از بخش تاریک باشگاه حرکات او را زیر نظر داشت و با حالتی هشدار دهنده و تهدیدآمیز دیگران را نگاه می‌کرد. نینا دوروبر صحنه رقص که غرق در نور بود می‌گشت، او را اشوه می‌آمد و خود را به مشتریان می‌مالید. جنگ محرمات تثبیت شده قدیمی علیه خشونت، تخریب و انهدام و قتل را در هم می‌ریزد و اغلب همراه با آن معیارها و ضابطه‌های جنسی، اجتماعی و سیاسی از هم می‌پاشند و همزمان تسلط و سبوعیت حاکم بر میدان نبرد وارد زندگی خصوصی و شخصی افراد می‌شود. تجاوز به زنان و دختران، ایجاد نقص عضو، بدرفتاری و دزدی و پیامدهای طبیعی در جامعه است که زور بر آن حکم می‌راند. جامعه‌ای که انسان‌ها در آن به شکل اشیاء در می‌آیند. این عفونت مصری می‌شود. در زمان جنگ جامعه از هم پاشیده می‌شود. کسانی که از مهارت‌های تنازع بقا برخوردارند پاداش می‌گیرند، ولی کسانی که چنان مهارت‌هایی ندارند اما انسان‌هایی هستند پاک و غمخوار دیگران، بیشتر وقت‌ها زیر هجوم مشکلات به حال خود رها می‌شوند. اغلب احساس گناه و شرم جایگزین غروری می‌شود که انسان در تلاش زیستن به خاطر کشور، نهاد، حرفه یا آرمانی احساس می‌کند. کسانی که شرافتمندانه زندگی کرده‌اند و از لحاظ اجتماعی نقش تولید کننده داشتند، در نظم اجتماعی جدید به سبب ساده لوحی شماتت و تنبیه می شوند. هنگام جنگ در منطقه بالکان تعداد اردوگاه های تجاوز به زنان در حال افزایش بود. زنان را در این مکانها زیر نظر نگه می داشتند و نیروهای شبه نظامی سرب بارها و بارها به آنها تجاوز می کردند. وقتی این کار برایشان کسل کننده می شد، از آنجا که سکس منحرف و شریرانه مانند آدم کشتن برای تازگی داشتن باید دائم به شیوه های عجیب و غریب دست یازد، زنان را تا حد نقص عضو کتک می زدند و به قتل می رساندند. تصویرهای ویدئویی چون این جنایاتی موجود است. در آرژانتین هم طی جنگ کثیف زنان را در شرایطی مشابه آنچه گفته شد نگه می داشتند و بعد می کشتند. بردگان جنسی در این کشور پس از آنکه مورد بهره کشی قرار می گرفتند مثل آشغال دور انداخته می شدند. پیکرهای آلوده به مواد مخدر آنان گاهی از هلیکوپترها به داخل دریا انداخته می شد. غروب یکی از روزهای سال 1992 سوار بر جیپی متعلق به نماینده عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از خط محاصره سربها از سارایوو خارج شدم. مرا بردند به مدرسه بزرگی در شهر زنیچای بوسنی. سه کروات بوسنیایی که در واقع بوسنیایی های کاتولیک بودند، پس از آن که توسط شبه نظامیان آرکان از خانه های خود بیرون انداخته شده بودند، پناه آورده بودند آنجا و گوشه‌ای چون باتمه زده بودند. آنان سه تن از 10,000 نفر مسلمان و کرواتی بودند که در 4 روز گذشته طی عملیات پاکسازی قومی توسط سربها در بوسانسکی نوری، سانسکی موسد و پریدور از خانه و زندگی خود بیرون انداخته شده بودند. طبق معمول مردانی که سنشان مناسب جنگ بود جدا و در بازداشت نگه داشته شدند. اکنون حدود 5,000 نفر از آنان جزو گمشدگانند. مردم بی خانمان و آواره که تمام مایملکشان به سرقت برده شده بود با اتوبوس به جبهه مسلمانان آورده شده بودند و اکنون روی زمین سیمانی نشسته بودند. بچه ها شیون و زاری می کردند. بوی دود سیگار و بدنهای حمام نرفته در اتاقهای نیمه روشن در هم می آمیخت. برق نبود. چراغهای نفتی روشنایی اندکی داشتند. همانطور که از میان جمعیت راه باز می کردم و می رفتم جلو، با عجله یادداشت بر می داشتم. فهمیدم که بیشتر روستاهای کوچک تقریبا تمام جوانان و مردان خود را که به سن سربازی رسیده بودند از دست دادند. مردان را در میدانهای شهر گرد می آوردند و سر می بریدند. تا حد مرگ با پتک به سر و تنشان می کوفتند. مجبورشان می کردند گور خود را بکنند. همزمان همسران و دخترانشان را جلوی چشمشان مورد تجاوز قرار می دادند. من از شنیدن این حرفا اصلا حیرت نکردم. زنانی را که مورد تجاوز قرار گرفته بودند به سادگی می شد تشخیص داد. عبوس در هم شکسته و کم حرف بودند. بیشترشان نمی خواستند از تجربه های خود سخنی بگویند. بلاهایی را که سر آن زنان آمده بود دیگران برایم بازگو کردند. صحنه‌هایی بود معمولی و نمونه‌های بارز از جنون جنگ. به چهره‌های گیج و مبهوت کودکان نگاه می‌کردم. از نسل بعد ناامید شدم. فرماندهان شبه نظامی در مناطق بوسنی و کوسوو شهر به شهر زندگی مردم را به هم ریختند و دنیای آنان را زیر و رو کردند. در پی به دام انداختن ضعیفان بودند تا حرص مالی و امیال جنسی خود را ارضا کنند. دزدی کردند، به زنان تجاوز کردند، با مردم بدرفتاری کردند و آنان را به قتل رساندند و اعمال غیر اخلاقیشان به اوج رسید. آدمکشان و شبه نظامیان آنان در روستاهای بوسنی، افغانستان یا کنگو حکم فرمایی می کردند. آنان که زمانی همچون منجی مردم با آغوش باز پذیرفته شده بودند، زیر سایه اسطوره جنگ به صورت انگل‌هایی در آمدند و به جان همان مردم افتادند. این گروه‌های شبه نظامی بدون انضباط یا ضابطه های نظامیگری سربازان حرفه‌ای هراس‌آور بودند. این گروه ها از جانیان، وازدگان و کودکانی تشکیل می شدند که اتومبیل های زیر پایشان بود با صندوق عقب های انباشته از سلاح که نمی دانستند از آنها چگونه استفاده کنند. از روی تفریح و هوا و هوس می کشتند و شکنجه می دادند. از اینکه ما را به صورت بازیچه‌های بی اراده‌ای در می‌آوردند لذت می‌بردند، با ترس ما بازی می‌کردند، ما را به عنوان مهمان نزد خود نگه می‌داشتند و در ضمن عقده‌های سرکوفته تمام عمر خود را بر سر دوروبری‌هایشان خالی می‌کردند. در یکی از روستاهای منطقه کوسوو به یکی از فرماندهان شبه نظامی وابسته به ارتش آزادی بخش کوسوو برخوردم. با سلاح‌هایی که حمایل کرده بود به راحتی می‌شد 3-4 رزمنده را مسلح و مجهز کرد. بنا کرد به دستور دادن به زیردستان بخت برگشته خود. وقتی دید آنها به دستورهایش اعتنایی نمی‌کنند خشمگین شد و به طرف زمین تیراندازی کرد. از یکی از پوتین‌های نظامی که به پا داشت خون زد بیرون. برای آنکه مبادا ما ملاقات کنندگان زخم خود کردهش را ببینیم، در حالی که از شدت درد دندانهایش را برهم می فشرد لنگ لنگان دور شد. در میان چنین جماعتی واقعا وحشی بود که من گروهان رومیان را آرزو کردم. نظامیانی تعلیم دیده و سازمان یافته که ارتشهای حرفه‌ای را تشکیل می دهند. در زمان جنگ تقریبا همه به نوعی مجرم از کار در می آیند. در آن آشفتگی های باور نکردنی به میلیون ها انسانی که خانه و زندگی و مایملک خود را از دست می دهند، اغلب با دارایی های کسانی غرامت پرداخت می شود که به زور از خانه و زندگی خود بیرون رانده شده اند. به کسانی که سرب های بوسنیایی خانه هاشان را در سربرنیچا به زور گرفته بودند، بعدها در نواحی دوروبر سارایوو خانه هایی داده شد که از آن سرب های فراری بود. زیان های اخلاقی ناشی از پاکسازی قومی مانند جراحات روانی جنگ به این طریق در سراسر جامعه منعکس می شود. خانواده هایی که تمام چیزهاشان به زور گرفته شده و بعد دولت آپارتمان هایی در اختیارشان گذاشته که آنها را به زور از صاحبانشان گرفتند، خواهی نخواهی در جنایت های جنگی سهیمند. این آشفتگی ها که بخش بزرگ و معمولا عمدی جنگ های امروزی هند، ساختارهای اجتماعی را تخریب می کنند و موجب ضعف و سستی پیوند با کسانی می شوند که ورای تعلقات قومی قرار دارند. چون این آشفتگی هایی همچنان که هانا آرنت خاطر نشان کرده، جمع بزرگی به وجود می آورد از بیخانمانان و آوارگانی که در کشورهای خودشان همچون پناهندگان زندگی می کنند و برای تنازع بقا می باید که در غنایم جنگی سهیم شوند. خط مشی دولت شوروی پیرامون چنین جابجایی‌های داخلی دور می‌زد. در نتیجه مخالفت‌های سیاسی یا اخلاقی در نطفه خفه می‌شوند، زیرا تقریباً همگی به زور مجبور می‌شوند به صورت همدستان حکومت درآیند. نکوهش پاکسازی قومی وقتی انسان در خانه شخص دیگری زندگی می‌کند دشوار است. به دنبال بمباران ارتش سرب بوسنیایی توسط نیروهای نظامی ناتو در پاییز 1995، من همراه چند هزار سرباز مسلمان بوسنی بودم که با پشتیبانی توپخانه کروات‌ها سربهای در حال عقب نشینی در مرکز بوسنی را پس می‌راندند. ما شهر به شهر پیش می‌رفتیم، شهرهایی که اغلب چند ساعت قبل تخلیه شده بودند. خطوط جبهه نامشخص و گیج کننده بود. سربازان دو طرف در زد و خوردهای کوچک و کثیف با سلاح‌های گرم معمولی به جان یکدیگر می‌افتادند. در آن چند هفته حدود 100,000 سرب بی‌خانمان شدند. در یکی از روستاها تعدادی از سرب‌های فراری مستأصل تمام اعضای خانواده‌ای را در اتومبیلشان به قتل رساندند و با سرقت همان اتومبیل گریختند. روستای کلیوچ مجموعه کسالتبار از خانه‌های گچکاری شده کثیف بود که میدان مرکزی گلالودی را احاطه کرده بودند. در یک بعد از ظهر بارانی ماه سپتامبر من آنجا بودم. 5 اتوبوس پر از مسافر کنار جاده ایستادند. میرنس مویاکوویچ، پسرکی 5 ساله، در حالی که دست مادرش را محکم گرفته بود، از یکی از اتوبوس‌ها پیاده شد. بارو بندیل ناچیز مسافران را از اتوبوس‌ها تخلیه می‌کردند. پسرک در میان کیسه‌های پارچه‌ای روی هم انباشته شده کنار خیابان دنبال جایی برای نشستن می‌گشت. هشت روز پیش طی جریانی مبهم و گیج کننده، خانه، دوستان، اسباب بازی‌ها و محله‌ای که در آن زندگی می‌کرد همه از بین رفته بودند. فحش و تهدیدهای با صدای بلند، هل دادنها، کتککاریها، اشک ریختنها و گذراندن شبی دراز در سردرگمی و انتظار زیر درختها تا قایقی از رودخانه ساوا بگذرد و بیاید آنان را ببرد به شهر کروات نشین داوور. او و همسایگان مسلمانشان یک هفته تمام در اتوبوسی زندگی کرده بودند که آنان را از کروات به اسلوونیا و اکنون به بوسنی آورده بود. در راه دو تن از سالخوردگان گروه جان دادند. او با چشمهای خودش جنازه آنان را دیده بود. مردانی غریبه و جدی جعبه های قهوه‌ای رنگ به آنان دادند که توی آنها قوطی های غذا بود. همهشان توانستند غذا بخورند. اکنون مردی دفترچه به دست خانواده ها را یکی یکی روانه خانه های خالی می کرد. توی حیات بسیاری از این خانه‌ها اسباب و اساسیه، لباس و جسدهای باد کرده احشام پخش و پلا بود. روی در خانه‌ها انگار با شتاب شعارهایی به رنگ سفید نوشته شده بود. راسما در حالی که گرمکنی از کیفش درآورد و داشت آن را تن پسرش می‌کرد، از او پرسید: حالت خوبه؟ به چی فکر می‌کنی؟ پسرک جوابی نداد. مادر نگاهی به او انداخت و در حالی که با دست لرزان تکه پارچه صورتی رنگی را با ملایمت روی چشمهایش کشید تا اشک خود را پاک کند، گفت: میبینید؟ میبینید؟ پدرش رفت و بر نگشت. در این جنگ اغلب پدران رفتند و از آنان خبری باز نیامد. خیلی هاشان هرگز باز نگشتند. این نخستین جنگ در منطقه بالکان نبود که جنگجویانش مردانی بودند همچون پدری که خاطراتش در ذهن کوچک میرنس جای گرفته بود. اما اکنون این پسر بچه فقط خواهان آغوش آرامش بخش مادرش بود. چیزی نگذشت که مرد دفترچه به دست آمد سراغ مادر و پسرک و آنان را از باریک راهی به سوی خانه کوچکی برد که خانواده ای سرب یک هفته پیش آن را تخلیه کرده بودند. من هم دنبالشان راه افتادم. توی خانه ظرف و ظروف با پسمانده های غذا و رخت و لباس پراکنده روی زمین به حال خود رها شده بودند. شمایلی از قدیسان ارتودکس سربی بر دیوار آویخته بود. عکس سیاه و سفیدی از مراسم عروسی ظاهراً با قدمت چند دهه بالای تخت با پونز به دیوار زده شده بود. محمد ماکیچ سرپرست اداره بی خانمانان محلی که کنار من توی حیات گلالود ایستاده بود گفت قرار است تعداد زیادی از این نوع خانواده ها را تحویل بگیریم. سرب‌ها تمام مسلمان های باقی مانده در حوالی بانیالوک را به زور بیرون می کنند و خانه های آنها را در اختیار پناهنده های تازه وارد سرب می گذارند. ما منتظر حدود 11,000 پناهنده هستیم که به زودی خواهند آمد. سرب‌ها خانه های مسلمان ها را ازشان می گیرند. ما همینجا مسلمان ها را در خانه سرب‌ها اسکان می دهیم. 300 نفری که از چلیوچ با اتوبوس آمده بودند از اهالی شهرک فران یاور بودند. بیشتر آنان بیش از 3 سال بدون کار و درآمد دوام آورده بودند، زیرا سرب‌ها آن بخش از بوسنی را در اختیار خود گرفته بودند. بیشتر مردان انواع و اقسام مزاحمت‌ها و حمله‌های مکرر را تحمل کرده بودند. می‌دیدند که چگونه جوان‌هاشان ناپدید می‌شوند، اما هفته آخر در پی پیشروی قاطع ارتش بوسنی وضع بدتر شد و شکل شنیتری به خود گرفت. خب وقتمون مثل که تموم شد آقای رحیمی. بله
بله بسیار سپاسگزارم.
متشکرم. فردا بقیه این فصل رو میخونم و یک اطلاعیه هم هست که امروز من میفرستم برای روز 15 اکتبر که حالا اطلاعیه که رسید میخونین و در روزهای آینده در مورد برنامه روز جمعه 15 اکتبر یک کمی بیشتر من برای دوستان عزیز توضیح میدم.
لطف میکنید.
لطف شما زیاد و روزتون بخیر.
قربان شما.
خدا حافظ.